سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو خدمتون تحت عنوان قرآن و انسان عرضه میکنیم. هدف از این برنامه بیشتر آشنایی با اشاراتی است که خداوند انسان رو در ارتباط با یادگیری قرآن کریم و مفاهیمی که در اون عرضه شده متوجه میسازه و در این ارتباط میخوام ببینیم آیا طبقه بندی خاصی در قرآن در ارتباط با آیاتش وجود داره یا نه و مسائلی که ارتباط با به اصطلاح این مفاهیم قرآنی خواهد داشت. تشکر میکنیم که در این برنامه آقای بازرگان هستند که کمک میکنند در ارتباط با سوالاتی که مطرح هست یه مقدار نکاتی رو باز کنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
خواهش میکنم. خب به نام خدای جان و خرد و با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی عرض کنم که مسئله هدایت الهی مثل هر هدایت و آموزش و تعلیم و تربیتی دو طرف داره، همیشه معلم و یه شاگرد دیگه. در مدارس یا در دانشگاه ها خیلی وقتا معلم ها ثابتن دیگه، سالها معلم های درسی رو تدریس میکنن، ولی شاگرد ها متغیرن، مثل ایکس و ایگرگ که توی جبر میخوندیم، از این کلاس به اون کلاس میرن، از کلاس اولی که دانش آموزی آمده پله پله باید بره بالا، دبستان و دبیرستان و دانشگاه و الاخر. طبیعتا گیرنده یا تعلیم و تربیت یابنده متغیره و بر حسب رشد سنی خودش، آموزشی و پرورشی که میبینه، تطور و تحول و تغییراتی رو باید کسب بکنه. دین هم نمیتونه خارج از این قاعده باشه. بنابراین هدایت الهی هم حتما در واقع مشمول یک همچین مراحلی هست. قرآن هم اتفاقا اینو توضیح داده که چگونه انسان در زمان و مکان تربیتش تغییر میکنه، تأثیر میپذیره. و قرآن حدود فکر کنم 270-80 بار از واژه نزول استفاده کرده، نزول و تنزیل. ممکنه تصور توده مردم باشه که مثل اینکه قرآن از یه بالا به پایین آمده، نزول رو مکانی تلقی میکنن، ولی نزول مطلب یعنی مطلب رو ساده کردن، پایین آوردن در حد درک و فهم گیرنده. یه اصطلاحیست میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. آدم با بچه که حرف میزنه در حد فهم او، درک او، کلماتی که او میشناسه، نمیشه با او پیچیده مباحث فلسفی و کلامی و علمی رو مطرح کرد. بنابراین اون چه که در قرآن اومده میگه این حقایق اصل و اساسش خیلی بالاست، ولی برای فهم و درک بشر در سطح پایین اومده. مثل من بخوام مثال بزنم خدمتون، فرض کنید ریاضیات. ریاضیات یه دریایی از مفاهیم و روابط عددی است دیگه، یه دنیایی است که فیزیک بر اساس اون محاسبات، این همه موشک پرواز میدن به ستاره‌ها، به ماه میره. ولی این ریاضیات رو بخوان به بچه دو ساله کلاس دوم مدرسه آموزش بدن، این رو نازلش میکنن، میارن در حد دو تا چهار تا، حساب خیلی ساده. پله پله که بالا میره میتونه حالا به صورت پیچیده تر حساب استدلالی و نمیدونم هندسه و دیفرانسیل و دیگه به صورت خیلی پیچیده تر تو دانشگاه، یا اصلا به ریاضیات محض پیور ماتماتیک میتونن اینها رو گسترش بدن دیگه. هر چی برن جلو هست دیگه. تاریخ هم همینطوره، بخوان به کسی آموزش بدن، یه بچه‌ای که حالا اولین بار درس تاریخ میخونه چگونه میتونن بشه؟ تاریخ یک امر عظیمه، بسیطه، اون چی که بر جوامع بشری در طول این هزارها گذشته. حالا تقسیمش میکنن، کوچیک میان، مثلا یه جزئی از تاریخ جهان میگن، تاریخ آسیا، تاریخ ایران، خود تاریخ ایران، سلسله هایی که آمدن و بعد هر کدوم جزئیات رفتار هر کدوم از پادشاهان، جنگ هایی که داشتن. یعنی اصولا آموزش متحوله، نمیتونه ثابت باشه. این انتظار این که یک مطلبی رو مثلا در یک کتاب دینی، تورات، انجیل، قرآن گفته با ادب تا ابد این چنینه، البته ارزش‌های اخلاقی، اونچه که مربوط به خداست، خدا که تغییر نمی‌کنه، اونچه که راجع به آخرته، اونچه که راجع به اخلاقیاته، دزدی همیشه بده، فسق و فجور و فساد و فحشا همیشه بده، اینا که تغییر نمی‌کنه برای انسان 10000 سال پیش یا حالا یا 10000 سال بعد. ارزش‌های اخلاقی با ساختار وجودی انسان سر و کار داره. اگر ما دروغ رو بد میدونیم، این نیست که حالا داریم بد میدونیم، در آینده ممکنه دروغ خیلی خوب باشه. یه تعبیری قرآن داره میگه که زین لکم الایمان، ایمان تزیین دل شما شده، یعنی در درونتون با احساسات عواطف و با فطرت وجودیتون هماهنگه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، حقایق رو نادیده گرفتن، اسیان کردن، اینا با ساختار وجودیتون هماهنگ نیستش. پس ما یک سلسله اصول ثابت داریم برای در واقع بشر که اینا تغییر نمیکنه. همون سخنانی است که انبیا از گذشته گفتن. یه بخش کوچیکی از دین، از کتابای دینی هم احکامه. احکام به خصوص احکام اجتماعی. احکام فردی مثل نماز مثلا. نماز که خب با خدا آدم ارتباط داره، شکلش که مهم نیست، یک سلسله معانی است که آدم با خدا ارتباط برقرار میکنه. ولی یک سلسله امور درباره احکام اجتماعیه، مثل ارث، یا فرض کنید نمیدونم حجاب مثلا، یا بعضی از کیفرهایی که مثلا تو فقه اومده. از اونجا که اجتماع داره تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، آیا این احکام ثابته؟ این خودش یه طرح سواله. آیا هیچ جای قرآن گفته که شکل احکام ثابت خواهد بود؟ البته میدونی احکام یه جزء کوچیکیست از قرآن، حدود 4% قرآن آیات الاحکام بهش میگن. احکام یعنی قواعد زندگی اجتماعی دیگه. مردم زندگی با هم دارن میکنن، یه جامعه دینی تشکیل میشه، یه جامعه حالا دینی یا غیر دینی. خب بالاخره قوانین و مقررات برای اداره درست جامعه لازمه دیگه، اینو بهش میگن احکام. دین نیومده برای احکام. احکام در واقع مثل اداره یک کمپانیه، یک کارخونه است. یک کارخونه تأسیس میشه برای تولیداتی است. حالا یه سلسله مقررات پرسنلی هم از نظر استخدام و نمیدونم اخراج و نمیدونم چیزهای مالی به وجود میاد، این ضرورته. ولی هیچ مؤسسه‌ای، هیچ کارخونه‌ای تأسیس نمیشه، تشکیل نمیشه برای مقررات پرسنلی. هر کارخونه‌ای برای تولیده. دینم در واقع کارخونه آدمسازیه. فرض بر اینه که انسان‌ها در آشنا شدن با صفات خدا، با اون ارزش‌های بی‌نهایت متعالی که بشر بهش باور داره، و دیدن الگوها، نمونه ها و مدل ها خودشو بسازه. مثلا پیامبر میفرماید که بواسطه اتمم و مکارم الاخلاق، برای مکارم اخلاق، کرامت ها، ارزش های بزرگ اخلاقی من مبعوث شدم. تولیدات کارخونه دین باید این چنین باشه. ولی همیشه یک طبقه ای به وجود میان، حالا خاخامه که نمیدونم کشیش ملات هر چی هستش، اینا دین رو در واقع مونوپول خودشون میکنن، اینها در واقع سلطه پیدا میکنن، کار و شغل و تخصصی هم نیست، برای اینکه از این طریق ارتزاق بکنن و مردم رو به خودشون نیازمند بکنن، یک سلسله مقرراتی رو ابداع میکنن. شما تلمود رو بخونین که در طول تاریخ درست شده، با تورات رو، یا قرآن که اصلا درش هیچ به جز 4 کیفری که در روابط انسان هاست، یکی سرقته، یکی نمیدونم قصاص، یکی زناس، یکی امنیت مسلحانه جامعه رو به هم زدن، به جز این 4 در سراسر قرآن نه سنگسار داریم، نه کیفر بیهجابی داریم، نه کیفر شرب خمر داریم، نه قمار داریم. یعنی اینا گناه هست در رابطه با خدا، ولی تو دنیا کسی حق نداره که مزاحم دیگری بشه که تو چرا شراب خوردی مثلا. یعنی اینا قرآنی هیچ کدوم نیست. مسلما در سراسر قرآن، در این حالی که میگه اینا درست نیست، اجتناب بکنین، ولی تو دنیا کسی حق نداره که مزاحم دیگری بشه که چرا نمازت اینطور شد، یعنی اصلا نداره کیفیت. ولی تا دلتون بخواد این احکام و دیات و نمیدونم حدود و اینا دیگه در طول تاریخ اینا ساخته شده. بنابراین اصل و اساس اینه که نزول دین وقتی آمده به زبان بشر، اون وقت این رو در واقع به عنوان یه منبع هدایتی برای کلیاتش، خب این نمیتونه ثابت باشه به دلیل اینکه فرض کنین 2000 سال، نزدیک 3000 سال پیش تورات که آمده، خب مردم نمیگن انسان 3000 سال پیش چگونه بودن حالا چگونه، کلیات ثابته، ولی اون اشکال و احکامی که زمان موسی بوده، حالا سنگسار هم اگر میکرده 7-8 بار تو توی تورات اومده، اون کار نمی کنن دیگه. یا مثلا فرض کنید انجیل الان 2014 سال گذشته دیگه از تولد عیسی. حالا خیلی نیراد میگیرن که میگن قرآن مال 1400 سال پیشه، چرا ما باید به کتاب 1400 سال پیش عمل بکنیم؟ چرا این سوالو از مسیحی ها نمی کنید؟ اون که قدیمی تره، 600 سال قبل از قرآنه، قبل از اسلامه. عیسی هم که به زبان آلمانی یا فرانسوی یا انگلیسی صحبت نمی کرد، اهل ناصره بود، در واقع این منطقه خاورمیانه، نه موی بوری داشت، نه لهجهش لهجه اروپایی یا امریکایی بود، متعلق به همین منطقه خاورمیانه بود، ولی سخنان او، سخنان در واقع معنوی با زمان که عوض نمیشه، چون با فطرت انسان ارتباط پیدا میکنه، با ساختار وجودی ما ارتباط پیدا میکنه، دیگه لازم نیست که کسی همون زبان داشته باشه، متعلق به اون جامعه اون فرهنگ بوده باشه. پس سخنان این پیامبران سخنان ابدیه، سخنان ثابته، ولی احکام یه بعد دیگه ایه. ببینید این خودش خب توی قرآنم فراوان هستش، مسئله تنزیل. قرآن در طول 23 سال نازل شده، از اول میتونست یه کتاب بده بگیم مردم از این اطاعت بکنن. من در برنامه قبلی عرض کردم که در سال 22 که میگه مشروب نخورید، اول میگه که خب شما از خرما و نمیدونم انگور هم یک رزق نیکویی میگیرید و هم مشروبات میگیرید، فقط هر سوال میکنه. بعد میگه که موقع نماز مست نباشید. 4-5 سال بعد میگه از تو سوال میکنن راجع مشروبات، بگو منافعی برای مردم و ضررش بیشتره. سال 22 میگه که این اصلا نزدیک این کار نشید، قمار و مشروب. پس یه طرف چون مردمن، جامعن دارن یواش یواش رشد میکنن، شکل احکامم عوض میشه، فرق پیدا میکنه. جامعه رو که نمیشه به صورت بخشنامه‌ای باش رفتار کرد، انسان به تدریج تربیت میشه، تحول پیدا میکنه. ما در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، یعنی یه چیزایی در یه موقعی گفته شده به اون سالیان اول، حالا مردم رشد کردن به سال بالاتر رفتن، دیگه منسوخ شد، اون حرفا رو نمیزنن. شما به بچه مثلا 2 سال، 3 سال، 4-5 سال باید بهش سفارش بکنیم موقع غذا دستتو بشور، دندون رو مسواک کردی؟ خب وقتی که میشه 15-16 سالش، 17-18 سال، دیگه پدر مادر نمیگن، حالا اون یا خودش یاد گرفته اتوماتیک این کار انجام میده، یا اصلا ضرورت نداره که آدم امر و نهی بکنه. بعد دانشجو میشه، تو دانشگاه میره، متخصص میشه، یعنی تربیت ثابت میمونه. ولی یک طرف چون انسان رشد پیدا میکنه، شکل تربیت دیگه عوض میشه. پدر و مادر اگه بچه هاشون هم 30-40 سال هم باشه، باز سعی میکنن به اونا یه پیامای تربیتی بدن، ولی با شیوه خودش، مستقیم نمیگن، به گونه دیگه مطرح میکنن. حالا در مورد احکام هم اینطوره، 96% دین یا قرآن که عرض میکنم غیر احکامه، راجب خداشناسیه. ما 700 تا آیه راجب آیات خدا در طبیعت داریم، اینه که تغییر نمیکنه. به ماه و خورشید نگاه کنید، به شتر نگاه کنید چگونه آفریده شده، به زمین چگونه گسترش پیدا کرده، آیات خدا در نفس خودتون هست، در طبیعت هست، اینو که خب تغییر نمیکنه. اون 4% که بخشش آیات فردیه، آیات به اصطلاح عبادیه، اونام باز سر جای خودشه. ولی اون چی که مربوط به جامعه میشه، جامعه چون متغیره، روح آیات ثابت میمونه، یعنی اون مطلب باید اجرا بشه. ولی شکل پیاده کردن احکام، مثل اون تربیت فرزندان که خدمتون عرض کردم، اونا در واقع تغییر میکنه. این مجموعه رو ببینیم میتونم اینطوری پاسخ بدم به فرمایش شما که اصل و اساس و پیام های دین ابدیه، ولی احکام اجتماعی با حفظ روح که هدف اون حکم چی بوده، چون اصل دین در واقع عدالته، ولی شکلش میتونه به تشخیص علمای زمان تغییر پیدا بکنه تا اون هدف برآورده بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. قرآن خودش جایی که خیلی واضح از طبقه بندی آیات صحبت میکنه، آیه شماره 7 سوره آل عمران هست.
بله.
که دو مطلب آیات رو تقسیم بندی میکنه که دو دسته هستن، محکمات و متشابهات. بله. که بعدا میگه متشابهات رو یه توضیحی میده قرآن.
بله.
این شاید بد نباشه ببینیم تعریف ما، اگه تعریف یکیشو بکنیم قاعدتا هر چیزی که غیر از اون باشه اون یکی میشه دیگه.
بله. بله، قرآن در واقع خودش میگه تو همون آیه 7 سوره آل عمران که در واقع آیات قرآن میگه دو تیپه، در واقع میگه قرآن از دو بخش آیات تشکیل شده، محکمات و متشابهات. محکمات میگه هنه ام الکتاب، اصل و اساس قرآن میگه اون محکمات، یعنی همیشهش سرراسته، نماز بخونید، روزه بگیرید، بدی نکنید، خیانت نکنید، امانت داشته باشید، اینا خب سرراسته. و میگه اخر و متشابهات، یه قسمتی هم به زبان تشبیهی گفته شده، زبان تمثیلی گفته شده. میگه حالا اونایی که تو دلشون به اصطلاح شیره پیله هست، مرض هست، اما الذین فی قلوبهم مرضون یتبعون تشابه منه، دنبال متشابهات میرن برای فتنه انگیزی، برای توجیه. خب ممکنه این سوال مطرح بشه چرا قرآن همش سرراست نیست، چرا بعضیش رو به زبان تمثیل و تشبیه گفته. اصولا چاره ای نیست، زبان و ادبیات بشری برای زندگی روزمره اختراع شده، زبان در طول زمان پدید آمده دیگه. مردم چگونه زندگی میکردن؟ الان تو زبان عربی مثلا، شاید عربای امروز البته نمیدونن، برای شتر 70 تا اسم داشتن، چون زندگیشون با شتر بوده، اتومبیلشون بوده، از شیرش میدوشیدن، همه زندگیشون بوده، بر حسب این که نر، ماده است، پیر، جوون، چاق، لاغر، نمیدونم شتر آبکشه، شتره که کار ازش میکشن، نقط و شکم، بچه زاییده، نمیدونم چی. او 70 تا من لیستش رو دیدم تو اینترنت، مرکی بزنه میتونین ببینین. البته اعراب امروزشون با شطور کار ندارن دیگه، اینا رو یادشون رفته، ولی راجع به چیزای دیگه نداشتن. اسب مثلا 7-8 تا اسم داشته. زبان اختراع میشه در طول زمان بر حسب نیاز. یا کلمه راه در عربی خیلی زیاده، طریق و سبیل و شارع و نمیدونم، حالا ما میگیم آزاد راه، بزرگ راه، کوچه، نمیدونم خیابون، شارع، امثال این ها، حالا موضوعات مختلف. خب این زبانی که پدید میاد، زبان برای مردم کوچه بازاره، برای مسائل روزمره دینیه، برای همین چیزاست که همه میفهمن، عالم و عامی و باسواد و بیسواد و زن و مرد و پیر و جوان. وقتی که موضوع حالا میخواد ورای این مسائل عادی و مادی بره، زبان دیگه گنجایش نداره، این ظرفیست که نمیکشه. فقط درباره دین نیست، شما ببینید وقتی که راجع به آسمان ها از گذشته میخواستن صحبت کنن، وضعیت ستاره ها، میگن قمر در عقربه، مثلا شکل ستاره ها اینجا مثل عقربه، یا امسال سال اسده، شیره، مثلا شیری در آسمان نیست، ولی این ستاره ها که من بحث میکردن، یا نمیدونم خیلی اشکال مختلف، شکل‌های تصوری خودشون رو اسم‌گذاری می‌کردن. یا در سالیان بعد، سالیان دوران ما که خب این کشفیات فضایی انجام شد، ستاره‌های بسیار بزرگی که انقدر سنگینن که نور هم از جاذبه‌شون فرار نمی‌تونه بکنه، اسمش گذاشتن بلک هول. چیزی به نام حفره سیاه در آسمان وجود نداره واقعیت هم، ولی چگونه می‌تونن اینو به مردم عادی بیان کنن؟ این ستاره ها هم تازه، خورشید ها وقتی که عمرشون تمام میشه منفجر بشن، پدیده ایست به نام سوپرنووا میگن، در واقع پف میکنه ستاره بزرگ، اینو بهش میگن قول سرخ. قولی در آسمان نیست، کلمه دیگه ندارن. یا هستش که میمونه و متراکم میشه، کتوله سفید بهش میگن. یعنی مردم عادی دیگه نمیفهمن. این مسئله است که دانشمندان میگن. تو هر کدوم رشته‌های علمی ببینین وقتی کلمه ای نیست، اینو بهش میگن متافور، این میگن مثلا استعاره. از واژه‌هایی که مردم میشناسن میدونن، استعاره یعنی آریه گرفتن. واژه ای رو آریه میگیرن میذارن جای این کار که مردم بفهمن که این پدیده چگونه است. یعنی از قاعده تمثیل استفاده میکنن، از قاعده تشبیه، تجسیم، مجسم میکنن، یا تصویر، تصویری میبخشن، یا استعاره مثل متافور. اصلا به تعبیر دانشمندان مثل پول ریکو رو نمیدونم امثال اینا که تو دنیای غرب ظهور کردن، اینا میگن اصلا بخش اعظم حقایقی رو که انسان میشناسه نمیتونه با زبان متعارف بیان بکنه. یعنی زبان اصلی زبان متافور ادیبان بزرگ ما، یعنی به زبان تصویری تشبیه میشه مسائل رو بیان کرد. و هر چقدر زبان قوی تر باشه، لاجرم بیشتر از ابزار و صنایع به اصطلاح متافور باید استفاده بکنه. حالا دین هم راجبه پدیده های خارج از نون و آب داره صحبت میکنه، راجبه آینده است. آینده که نیومده بر ما، در تیررس دانش ما قرار نگرفته. وقتی راجبه آخرت میخواد صحبت بکنه، بهشت و جهنم، مسئله رو انقدر میاره پایین، نازل میکنه که مردم معاصرش در 14 قرن پیش بفهمن. ولی بارها تو قرآن توضیح داده، میگه مثل الجنت التي وعد، اینا مثاله، مثالی که میگم باغه و نمیدونم انگوره و حوریه و فلان، میگه اینا برای اینکه تو بفهمی، تو که ذوقیاتت اینا هست. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من نمیدونم لبن خالص، مثل نهرهایی از شیر. شیر منظورم شیر خوردنی. یعنی تو ایدئالت اینه که تو عرب بیابانی آبم پیدا نمیکرد، دنبال بابا عمل درست بکنی تو آخرت مثل دریای شیر در اختیارته. چه میدونست که حالا یه روزی میاد ماشینای استنلس که شیر حمل میکنن 10 تنی بر اون بر میبرن. انهار من عسل مصفا، مثلا نهر عسل در اختیارته. یا مثلا فرض کنید من ما این غیر آسن، ما آبی که توی عربستان بود، آبی که همیشه آمده برکس گندیده، نه بابا آب زلال اونجا. خب اون در همین حد میفهمه. بارها قرآن گفته که اینا مثال برای اینکه شما بفهمید، وگرنه تعبیر بهشت در قرآن این دوبار اومده، میگه که سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارزو هست سماوات و الارز. تلاش کنید، بکوشید و فراوان فعالیت کنید برای پاک شدن روح و روانتون، معنای مغفرت. و بهشتی که کجاست این بهشت؟ آیا باقیست در گوشه زمین؟ ارزو هست سماوات و الارز، بهشت همه کهکشان هاست. سماوات جمع دیگه، سماوات در اصطلاح قرآنی یعنی عالم ستارگان، عالم کهکشان ها. بهشت همه جای جهان هستی. پس وقتی که قلم رو به بهشت، که حتی یه جو میگه که این جهان هستی هم مثل یه ماکته، یه مدله، ارزها که ارز سماوات ولد، تازه این مثل اون، یعنی میگه که اصلا دنبال مکان نرید، عالم وجود بهشت. یعنی انسان بهشتی در واقع قلم رو بهش جهان هستی است، به مکانی اصلا محدود نمیشه که بخوان شما بگین کجاست، کدوم باقه. خب حالا وقتی که بهش همه جهان هستیه، کسی دنبال حوری باشه، دنبال نمیدونم می باشه، دنبال باغهای سبزی که از زیرش نهرها جاریه، خب به هر مردمی وعده متناسب خواستهای خودشون میدن. بچه کوچیکی آدم وقتی آدم میخواد تشویقش کنه، بهش میگه میرم کامپیوتر نمیدونم فلان مدل رو برات میخرم، اون عروسک میخواد، اون ماشین میخواد، ماشین اسباب بازی باش بازی بکنه. بنابراین چون یه طرف رشد انسان هاست، به تدریج که رشد میره بالاتر، وعده هام بنابراین تغییر میکنه. این در واقع یک مطلبی که خواستم عرض بکنم که اصلا چاره ای نیست. بهشت و جهنمی که در قرآن میگه، ما این رو انقدر پایین فرضش کردیم. اونا مثال هایی است که برای از انسان های ادوار گذشته گفته، وگرنه میگه این آتشی است که از دل شما شعله میکشه. میگه وتق النار التی وقودها الناس والحجاره، انسان ها پدید آورنده آتشن. یا میگه تتلو علی الافئده، آتشی است که از دلتون داره شعله میکشه، شعله میکشه. یا میگه در قیامت ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت به متقین نزدیک میشه. یعنی چی؟ ما تصور اینه که آدما میرن به سمت بهشت، به نظر میرسه یه حالتی که بهشت یه حالته که او به انسان حالا رو میاره، مثل بیماری به یه کسی رو میاره یا خوشی بده بهش خطور میکنه. یا میگه مثلا و جی ای یوم اذن به جهنم، جهنم آورده میشه. جی ای به جهنم یوم اذن، جی ام از جا میاد دیگه. آورده شدن جهنم یعنی چی؟ به تصور ما یه جاییست که انسان‌ها رو در اونجا میندازن. من نمیخوام باز تصویری بگم که پس اینطوریه، یعنی هیچ کدوم نمیتونیم بگیم اینا اصلا خارج از تجربیات بشری ماست. فقط به زبان تشبیه و تمثیل میشه گفت، مثل بچه‌ای که یه جنینی که در رحم مادره هنوز از به دنیا نیامده، چگونه میشه از دنیای بیرون برای او تصویری ارائه داد؟ به فرض اگر یه جنینی میتونست با مادرش صحبت بکنه که بگه مادر من حالا میام بیرون، دنیای بیرون که قراره متولد بشم چگونه است، اون مادر چجوری بهش میگه؟ جزء زبان استعاره، تمثیل، تشبیه. بیرون دریاها و رودخانه هایی هست مثل همین خونی که تو رگه تو داری میبینی، ولی آیا اونه؟ این که نمیشه گفت. کوههایی میبینی مثل این پستی بلندی هایی مثلا تو رحم، همه اینا حالت تمثیلی داره. بنابراین این چیز خیلی عجیبی نیست که چرا بخشی از قرآن به زبان متشابهات اومده که یه دی بخوان حالا برن انگشت بذارن در اونجا. چرا این زبان اصلا خودش داره میگه اینا این نیست اصلش، تأویل اینا میخواد، اینا به زبان تشبیهه. و هر چی که زمان میگذره از متشابهات به محکمات اضافه میشه، یعنی با پیشرفت علم یواش یواش یه نکاتی رو انسان میفهمه، مثل بچه‌ای که بزرگ میشه دیگه به زبان تشبیه همه چیزا رو بهش نمیگن. حالا واقعیت این که کامپیوتر چیه، ماشین چیه میشه حالا بهش گفت دیگه. بنابراین این یه حالت سیال داره که اساسش رو باید فهمید که چرا قرآن اینطوری صحبت کرده با ما.
پس آقای بازرگان میشه این نتیجه رو گرفت که آیاتی که متشابهات هستن میتونن تابع و هستن تابع مکان و زمان.
بله.
و بعضی هاش هست که مثلا در مورد آخرتش که صحبت میکنیم که قاعدتا هیچ کس آخرت رو، یعنی شما در چه حد علمی میخواد برسید که آخرت رو متوجه بشی؟ قاعدتا اون مطرح نیست. حالا این ساید کامنت بوده، نظر کناری بود، من خدمتتون گفتم. ولی خارج از این تقسیم بندی که کردیم، بستگی داره کار تحقیقی که هر کی میکنه علاقمند هست، این ممکنه تقسیم بندی های خودش هم داشته باشه. مثلا اگر ارتباط با آیات عبادی هست، رابطه شخص با خداوند هست، آیاتش مشخصه. یا آیاتی هست که در ارتباط با شخص با جامعه هست، مشخصه. شخص با طبیعت هست، مشخص هست. شاید بد نباشه یه همچین به اصطلاح طبقه بندی های سطح بالا رو بتونیم تقسیم بندی کنیم که افراد، هدف اینه که جوانا که به اصطلاح قرآن رو مطالعه میکنن خیلی گیج و ویج نخورن به قول معروف.
بله.
بدونن که خب یه تعریف محکم و متشابهاتی وجود داره، این تقسیم بندی ها بود، چون اونا در زمان فعلی زندگی میکنن. یعنی زمانی هست که قرنیه که واقعا با هزار سال پیش خیلی متفاوته. رو همین هست باید طوری باشه، یعنی قرآن بخواد جاذبه باشه باید اینها رو قابل فهم برای اونها باشه.
ببینید واقعیتش اینه که خود قرآن فهرست مندرجات نداده، ایندکسی نداره. او تقسیم بندی نکرده که این کتاب که میخونین از این بخش ها تشکیل شده. البته 114 سوره داره، یا تقسیم بندی جزء، قرآن 30 جزه، هر جزء هم مثلا 4 قسمت حزبش میگن. تقسیم بندی هایی که خب شاید برای اونا که میخواستن قرآن رو خطی بنویسن پولی که بهشون بدن شاید، یعنی بعضی ها اینطور میگن که روی این تقسیم بندی های جزء و حزب بوده، ولی از نظر موضوعی به نظر من ساده ترین تقسیم بندی قرآن میشه به دو قسمت تقسیم کرد، یکی خدا یکی انسان. دکتر شریعتی همچین مطلبی رو مطرح کرده بود که با نام خدا آغاز میشه قرآن، با نام انسان ختم میشه. آخرین سوره قرآن سوره ناسه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. این همه ناس 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 به معنای انسان. آخرین سوره و آخرین کلام قرآن انسانه، یعنی یک کتابیست از جانب خدا اومده برای انسان. پس یه تقسیم بندی اینه که قرآن راجع به این دوتا صحبت میکنه. انسانی که مخاطب قرآنه باید آفریدگار جهان رو بشناسه. یه تعبیری توی یکی از این جلسات عرض کردم که اگر فردوسی شاهنامه است، قرآن خدای نامه است. یعنی هر سوره‌ای رو ببینین، هر موضوعی رو ببینین، از چپ و راست داره میگردونه برای القا این مطلب که یک مبدعی، یک منبعی، یک مرکزی وجود داره، نامش اللهه. یعنی همه چی برمیگرده به یک نقطه، همه چی از او به وجود آمده. نور از جانب خداست، آفرینش از جانب خداست، همه چی از جانب اونه. پس از یک طرف قرآن خدای نام است برای اینکه ما رو از خود بیاره بیرون، از این ایگوها، از این خودبینی ها و تنگ نظری ها، یه محدود شدن در خود، شهر خود، دیار خود، مملکت خود، کره زمین خود، خورشید خود، که همه اینا سر سوزنی هم نیستن، هرچی بالاتر میری میبینیم اینا یه گرد هم نیستن، حتی کهکشان ما، حتی کهکشان راه شیری که ما یه گوشه خلوتش منظوم شمسی ما هست، اصلا هیچه، یه ذره غبار هوا هم نیست. وقتی یه نگاه بالاتر میکنیم به جهان هستی که 400 بیلیون کهکشان وجود داره که فواصل نوری یا نمیدونم هر کدوم چندین هزار ساله با ما، اصلا میفهمیم ما کجای جهان هستیم. خب قرآن از یه طرف میخواد همینو بگه که نگاه بکنید که خدا چگونه ماه و خورشید رو ساخته و سماع رفعها، آسمانها رو ارتفاع بخشیده و وضع المیزان، درش میزان قرار داده، نظم، انضباط، الله تدخل فی المیزان، شما هم طغیان نکنید. خب این یه بعد قضیه است که پس قرآن در یک تقسیم بندی خیلی کلی و عام از دو بخش تشکیل شده. با یه نگاه دیگه میشه تقسیم بندی زمانی کرد. بخشی از قرآن راجع به گذشته است، بخشیش راجع به حال حاضره، بخشیش راجع به آینده است. یعنی اون چی که مربوط به انسان میشه، یعنی پس اون بخشی گفتم از دو قسمت قرآن تشکیل شده، اون قسمتیش که مربوط به انسانه سه قسمته: گذشته تو، وضع حال تو، وضع آینده تو. گذشته تو میشه تاریخ انبیا و امتهای پیشین، آدمی بوده، نوحی بوده، ابراهیمی بوده، موسی بوده، عیسی بوده، نمیدونم یوسف بوده، تاریخ انبیای گذشته. یک سوم قرآن عبرتگیری از گذشتگانه. ما که نوبر بهار رو نیوردیم، هم نوعان ما در طول هزارهای پیش آمدن، رفتن، تجربیاتی رو از خودشون باقی گذاشتن. یه سخنی حضرت علی دارن، میگن من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون از گذشته عبرت گرفتم انگار من با آدم زندگی میکردم تا حالا. یعنی انسان بتونه قلم رو به زمانش رو گسترده بکنه، تمام تجربیات نسل‌های گذشته رو هم همراه خودش بیاره. پس یک سوم قرآن راجع به گذشته است، بخشش راجع به حال معاصرینه، اینایی که حالا این پیام رو شنیدن چگونه رفتار کردن با پیامبر. سه گروه معرفی میکنه: یه عده باور کردن، پیوستن، یه عده مخالفت کردن، اون بت پرستایی که بودن، مشرکین، یه عده هم میبینن مثلا که نرخ روزو میخوان بخورن، میبینن داره قدرت میگیره این جریان، به اون پیوستن ولی دلشون اون طرفه، عنوان منافق روش میذاره. حالا اینا بد کردن، خوب کردن، جنگ هایی که بوده. پس بخشی از قرآن شرح معاصرینه، بخشی دیگرش راجب آینده است، سرنوشت بعدی. حالا انسان ها امروز اکثرا فکر میکنن که ما مردیم همه چی تمام میشه، میپوسیم و میریم. خب ادیان به خصوص قرآن که حدود یک سومش راجب آخرت آینده است، یعنی دنیا رو یا زندگی ما رو با مرگمون پایان یافته تلقی نمیکنه. همینطور که ما یه تعلقی به یک گذشته بسیار بسیار طولانی میلیون ها میلیارد ها سال قبل داریم تا از نظر جسمی پیچیدگی ها و رشد و پیدا کردن اینجا رسیدیم، به تعبیر قرآن کسی قبول داره یا نداره، ما الان به قرآن داریم صحبت میکنیم. قرآن مسئله رو ادامه دار میبینه. پس از تقسیم بندی کلی که خداست و انسان، بخش انسان زیر مجموع انسان به سه بعد زمانی گذشته و حال و آینده تقسیم میشه. اما خود خدا رو معرفیش رو تو دو بعد کرده. یکی آیات تکوینیشه که آیات تشریعی، یعنی خدا رو هم که ما خودش رو نمیتونیم بشناسیم. هر چی از خدا تصور کنیم ذهن خودمونه، مخلوق خودمونه، اون خداییست که خودمون ساختیم. خدا مطلقاً برای ما قابل تصور نیست. میگه لیسا کمثلهی شیء، هیچی مثل خدا نیست، خدا مثل هیچی نیست. هوبل اول و بل آخر، اول آخرم هست. برای ما اصلا یه چیزی باید یا اول باشه یا آخر باشه، نمیشه که هم اول باشه باخر. و هوبل ظاهر و بل باطن، خدا هم ظاهری هم باطنه. ما اصلا نداریم یه هم چیزی در دنیای مادی خودمون، مثلا اصلا برای ما قابل تصور نیست. میگه فقط شما نشانه های خدا رو میشناسین، میتونین بشناسین. نشانه های خدا دو بخشه، فل آفاق، در افقهای مختلف، یعنی در طبیعت. اینو اصطلاحاً بهش میگن آیات تکوینی، در کون و مکان در واقع، ماه، خورشید، ستارگان، در ژنتیک. دوم در وجود، در اصطلاح آیات ملفوظ خدا، لفظ خدا، یعنی توراتی که فرستاده، انجیلی که فرستاده، اینا آیات خداست دیگه. آیات خدا پس هم تو طبیعت هم تو شریعته. پس شد خدا شناختش از آیاتشه. حالا این مقطع این آدم نمودارش نکشه، شاید برای بینندگان خیلی چیز نباشه. خدا را هم از دو راه میشه شناخت، نشانهاش تو طبیعت و تو شریعت. حالا تو طبیعت هم باز اونن دو قسمت میشه. میگه فل آفاق و فی انفسکم، نه طبیعت دور تنها ماه و خورشید، در وجود خودتون برید، در ساختار چشمتون، کلیتون، قلبتون، پوستتون، هر یک از اندام خودتون اگر دقت بکنین خدا همونجاست. حتی تو احساساتتون، میگه از آیات خدا عشقه. من آیاتهی انجعل لکم من انفسکم ازواجا، وجود همسر، و جعل بینکم مودتا و رحمتا. میگه این مودت، دوستی و دلسوزی، یعنی عشق و دلسوزی و یکی شدن، میگه این آیه است، ولی برای قومی که لقومن یتفکرون، تفکر کنین، یعنی در پدیده ایثار، فداکاری، محبت، عشق مادری، عشق زن و شوهر، دختر پسر، میگه اینا کجا اومده؟ ماده اینا رو درست کرده؟ اتفاق بود؟ تصادف بود؟ خواستگاه عشق از کجاست؟ پس یکی از زمینه های خداشناسی هم در میگه فی انفسکم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی انسان ها آیات ما رو، نشانه های ما رو خواهند شناخت، هم در آفاق هستی، عالم حشرات، عالم ماهی ها، عالم کهکشان ها، و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا بفهمن که این حقیقتی هستش. پس این تقسیم بندی ها رو اگر بخوایم بکنیم، تا اینا رو هم به صورت نمودار نکشه آدم قابل ارائه نمیشه، ولی همه اینا چیزایی تقسیم بندی است که به ذهن ما میرسه برای ساده تر سر فرموله کردن.
پس آقای بازرگان، یه شخصی که میاد آیه از قرآن رو یا مجموعه از آیات رو نگاه میکنه، یعنی فکر اولیش اینه که خب این اگر جنبه عملی در زمان رسول خداوند داشته، الان اون جنبه عملی باید همون باشه یا متفاوت، یعنی همیشه اینجور نگاه میکنه که شما اشاره به آیات تکوینی و یعنی یه تقسیم بندی هایی کردید در این مورد، یعنی شخص باید آشنا با این تقسیم بندی ها قاعدتا باشه که بتونه یه نتیجه گیری. خیلی ممکنه کار راحتی هم نباشه آقای بازرگان.
بله.
حالا از اون که بگذریم سال بعدی که پس اگر یه طبقه بندی های متناسبی انجام شده باشه، شخص میفهمه که خب الان من فلان موضوع رو دارم بررسی میکنم، بایستی این رو بذارم جزو این طبقه بندی، طبقه بندی مثلا آیات تکوین. باز این در ذهنش هست، خب این آیه محکم هست، متشابه هست، یعنی خیلی ممکنه کار راحتی هم نباشه، یعنی احتیاج به تمرین ممکنه داشته باشه. میخواستم ببینم شما تجربتون چیه از افرادی که باهاشون در تماس بودید، آیا احساسی داشتن که خب الان من نمیدونم الان که در این مورد قرآن صحبت میکنه، مثال خب این شما اشاره در اول کردید در مورد بهشت گفتید، افرادی اصلا میگن نه اگه بهشت باید حتما اونجوری باشه، متوجه هستید؟
خب باید باشه یعنی چی؟ از کجا بیاد وقتی که خود قرآن صریحا میگه که این قرآن دو بخشه، بعضیاش سرراسته با زبانی که شما بفهمین، ولی بعضیاش هم به زبان تشبیه داره گفته میشه و این ضرورت در واقع انتقال مفاهیمه. وقتی یک موضوع حالت ابسترکت به خودش میگیره، تجریدی به خودش میگیره، دیگه زبان متعارف ظرف اون نیستش، ما کلمه ای نداریم برای بیان کردن او. شما این همه حالا چرا را دور بریم در حافظ مثلا چرا مندگار شده؟ برای که به صورت متافور داره استفاده میکنه. ادبیات ما که مندگار شدن برای که زبان کوچه بازار و زبان عامیانه رو به کار نبردن، یعنی مفاهیمی رو مطرح میکنن که این ظرف مطالب عمیق‌تر و دورتر هم هست. حالا 1400 سال پیش راجع به این که تو مردی عالم دیگه ای خواهد بود، یا عربی که دست چپ و راستش رو تشخیص نمیداده، چگونه میشه برای او توضیح داد که در واقع دوزخ چگونه است، بهشت چگونه است؟ یعنی اصلا قابل تصور برای امروز ما هم نیست. فقط به صورت کلی میگه شما که این جهان فعلی رو شناختین، لقد علمتم نشأت الاولى، این انشاء، این پیدایش جهان رو شناختین، چرا انکار میکنین که یک انشاء دیگه، یک پیدایش دیگه، یک پدیدار دیگه نخواهد بود که این همه در روز، هر روز هزاران خورشید دارن متولد میشن در دنیا، هزاران خورشید دارن میمیرن. در یه نگاه فراتر که به عالم نگاه میکنیم، دائما این پدیده ها رو ما داریم میبینیم. چطور انکار میکنیم خودمون رو مرکز ثقل عالم میدونیم که با مرگ ما پرونده همه چی بسته میشه؟ کجا تو دنیا اطلاعات بسته میشه؟ حتی این بلک هول ها که جاذبهش انقدر قویه که همه چی رو در خودش میبلعه، خب اینو سالهای اخیر کشف کردن که تمام اطلاعاتی که در واقع اتفاق افتاده، همه اینا در واقع قابل بازیابیه، از به دست آوردنه، یعنی چیزی نیست که از بین بره. حتی در واقع این بلک هول ها که تمامی ستاره های مجاور، اینایی که در مجاورشون هم قرار میگیرن، هیچی از بین نمیره. توی سال این بحثا رو گرچه اینجا نمیشه کرد، منظورم اینه که تمام نمیشه، چیزی اطلاعاتی از بین نمیره.
بله، خیلی متشکرم. آقای بازرگان یه صحبتی هست در ارتباط با این آیات فقهی هم که شما اشاره به کردید در اول قرآن. خب درسته 4% قرآن هست، ولی خیلی همون آیات الاحکام اینا دست و پاگیره تا حدود زیادی، و بستگی داره که به اصطلاح جامعه حکام چجوری اینها رو متوجه بشن، به همون صورت سعی میکنن اینها رو اجراش بکنن. مثال خیلی زیاد هست در این مورد میشه زد. میخواستم ببینم شما چی فکر میکنید اینها رو چجوری، آیا بازنگری فقهی وجود احتیاج هست در این مورد؟ خدا رحمت کنه آقای طالقانی در اون زمان سعی بر این داشت، یعنی
بله.
ایشون و شاید یه مقداری هم آقای یکی از آقایون دیگه بود که با ایشون همکاری میکرد، سعی بر بازنگری آیات فقهی قرآن داشتن که از اون محدوده خودش بیرونش بیاره. گلزاده، آقای گلزاده غفوری هم خیلی فعالیت در این زمینه کرد.
ببینید، ما الان با یه دریایی از احکام و بکن نکنهای فقهی مواجه هستیم. شما این کتابا رو بخونید، شما فرض کنید همین مناسبت هایی که این گروه های امر به معروف و نهی از منکر دارن تو خیابونا، وقتی میگیرن میگن این مثلا 74 ضربه شلاق باید بخوره، این 50 تاست، این 40 تاست، این انقدره، این انقدر باید جریمه بشه، این انقدر مشروب خورده، یک سلسله آداب و به اصطلاح حدود و به اصطلاح چه باید کرد های فقهی هست که اینا هیچ کدوم ربطی به قرآن نداره. من بارها در چند تا برنامه عرض کردم که در قرآن ما فقط 4 مجازات داریم و این مجازات هم هیچ کدوم به خدا ارتباط نداره، یعنی در ارتباط با خدا نیست. یعنی ما چیزی به نام ارتداد نداریم، یعنی یک کسی یک عمر نه تنها مرتد باشه، تبلیغ ضد خدایی هم بکنه، تبلیغ بکنه با همه وسائل و ممکنات زمان خودش، مطلقاً به اون نمیشه گفت بالا چشم تبروه. در قرآن من دارم عرض میکنم، نه در تاریخ اسلام، برای اینکه هیچ کیفری وجود نداره. اصلا ارتداد در قرآن نداریم، در سنت پیامبرم نداریم، حتی در قرآن 4-5 بار هست میگه رها کنید، کاری به کارشون نداشته باشین و ذر الذین یلحدون فی اسماء، ملحدین آزاد بذارید به حال خودشون. حتی چندین بار میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم باز ایمان آورد باز کافر شد، باز افزایش کرد، یعنی ارتداد رو ارتداد. میگه این قابلیت هدایت خودشو از دست داده. یعنی اصلا کیفر، فقط 4 کیفر، من بارها اینو عرض کردم چون مطلب خیلی مهمه، 4 مسئله که مربوط به خود انسان هاست فقط، یعنی دزدی، رابط انسان هاست با هم، سرقت که گفته، زنای علنی که 4 شاهد داشته باشه به عفت عمومی تجاوز بکنه، نه زناهای معمولی فردی و اینها، اگر جنبه به اصطلاح علنی به اصطلاح عفت شکنی عمومی پیدا بکنه، و یکی هم قصاص جانه و یکی هم محاربه است که به صورت مسلحانه امنیت جامعه. در سراسر قرآن نه کیفر سنگسار داریم، نه کیفر بیهجابی داریم، نه کیفر نمیدونم مشروب خالی داریم، نه قماربازی داریم. نمیگم اینا اشکالی نداره، ولی اینا رابطه فرد با خالق خودشه، حساب جامعه نیست، به جامعه ارتباط پیدا نمیکنه. اینا بعد البته گفته این کارا نکنین تو قرآن، راجع به آخرت و مربوط به خداست، حسابگر خداست، محافظ خداست، ما اصلا چیزی نداریم. حالا این آقایون در طول تاریخ فراوان درست کردن، یه سخنی حضرت علی دارن انتقاد میکنن به همین فقیهان زمان خودشون، میگن شما فکر میکنید که خدا یه کتاب ناقصی فرستاده که شما باید تکمیلش بکنید؟ اگه معتقدید که این قرآن اون چی که فرستاده، که خودش هم میگه که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم، یعنی همه اون چیزی که لازم هدایت بوده گفتیم، خب خود قرآن که اینو گفته، خب پس اینی که قبول دارین که قرآن نمیگه که من چیزی رو گذاشتم حالا کسی اون دیگه بیان تکمیل کنن، پس حتما معتقدین که پیامبر کوتاهی کرده در ابلاغ اون چیزی که خدا گفته. اگه معتقدید خدا تو این کتاب همه اون چیزی که لازمه یه هدایت گفته و پیامبرم ابلاغ کرده، شما دیگه این حرفا رو کجا دارین میارین؟ این حرفا رو دیگه، این اختلافات چیه؟ فتواهای این، رساله های این، اون این تو نهج البلاغه است این مطلب. بعد اضافه میکنن میگن که خدا یه کارایی رو گفته نکنید، یه احکامی رو گفته این کارا نکنید، زنا نکنید، این کار نکنید، یه جایی گفته که این کارا رو بکنید، یه جایی هم سکوت کرده خداوند. میگه سکوت خداوند از فراموشیش نیست، سکوت رو به عهده خودتون گذاشته. میگه اینا، میگه منطقه الفراغ، آزادیه، مثل اینکه یه معلمی بگه فردا مثلا تمرین حل بکنید، درس جدید، یکی میگه 10 حل بکنیم، یکی میگه 20 حل کنیم، یکی میگه اجازه بدین روشن بنویسیم، خب معلم چی بگه؟ میگه من آزاد گذاشتم، بذارید اینقدر برای بقیه تکلیف نتراشین، گفتم بخونین دیگه، حالا هر کسی در حد مقدورات خوده، چرا کار سخت میکنین؟ یه قصه ای تو قرآن آورده، داستان این سوره تو بقره اومده، گاو بنی اسرائیل، حضرت موسی میگه خدا گفته بابا یه گاوی بکشین، یه قتلی اتفاق افتاده، رو تعلقات اینا که به اون گوساله پرستی و گاو و نقشی که گاو تو اون جامعه داشت، دعوا سر به اصطلاح چیز فرهنگی اون موقع. یعنی مشکل اینه، این وابستگی شما به گاوه. میگه یه گاوی، حالا هر گاوی، اونا هی میان میگه این گاو نر باشه، ماده باشه، کار کرده باشه، برو بپرس رنگش چی باشه. یعنی خودشون مشکل میکنن. یعنی مسائل فقهی ما اینا رو دستگاه‌های دینی اینا رو ساختن، خودشون برای مردم اینا رو ساختن، وگرنه تو قرآن حرفا نیست. حالا ما مواجه شدیم با یه دریایی از احکام. قرآن میگه که آقا هر چی رو کره زمینه براتون حلال بخورید، اوهل لکم ما فی الارض حلالا طیبا، یا میگه تعامل صید البحر و تعامل حل لکم، صید دریایی و خوردنش بر شما حلاله. حالا ما میگیم که ماهی های فلسدار نمیده، این نباشه اون نباشه. آقا به وضوح داره میگه، قرآن میگه غذا خوردن یهودی ها و مسیحی ها بر شما حلاله، طعام اهل کتاب حل لکم، غذای اهل کتاب یعنی مسیحی ها یهودی ها بر شما حلاله، ازدواج با اونا بر شما حلاله. حالا بریم ببین تو کتاب های فقهی ما یا اهل تشیع اینجوری دارن میگن، میگه اگه نخود لوبیا براتون آوردن میتونین بخورین. آخه خونه آدم نمیتونه بگه آقا به شرطی که نخود لوبیا بیارید و گندم و جو بیارید. میگه خونهشون برید طعامشون رو بخورید. طعام چیزیه که طعم داره دیگه، بجز مشروبات که گفته که خب مثلا. منظور اینه که متاسفانه چیزایی که به نام دین و دین اسلام مطرح شده، اینا 90% تاریخ اسلامه، از منبع اسلام یعنی کتاب و سنت پیامبر، اینا خبری درش نیست. این محدودیه رو نمیخوام بگم با سوء نیت، با حسن نیت. بالاخره فقها و علما در طول تاریخ تو هر مذهب و دین و شریعتی هم در واقع اینا هست، و اصل و اساس این احکام تربیت بوده و عدالت بوده. ببین در قرآن اومده که میگه ارث زن نصف ارث مرده. آه تو اون دوران این نصف هم زیاد بوده، برای که زن وظیفه نداشته خونه رو اداره بکنه، بچه رو اداره بکنه، هیچ خرجی نداشته زن، مرد عهده‌دار اداره اون بوده، همین نسبم براش زیاد بوده. میخواسته چی کار؟ نمیخوام بگم بده، میخوام بگم قانون قرآن متناسب با شکل اجتماعی اون موقع بوده. اگه الان قرآن نازل میشد در حالی که تو ایران 63% ورودی دانشگاه ها خانوم ها هستن، زنا دوش به دوش، حالا تو ایران شاید کمتر فکر کنم حدود 30%، ولی کشورهای غربی خب پا به پای شوهران در اداره زندگی خرج معیشت مشارکت دارن، هم باید حاملگی، دوران حاملگی و شیردهی و اداره خونه و شام و نهار و مدیریت خانه رو داشته باشه، خرج خونه رو هم داشته باشه، ارثش هم نصف باشه. یعنی واقعا اگر پیامبر اسلام در این دوران مبعوث می شدن، چون همه این احکام برای عدالته، می گفتن همینطوری باشه یا نه علمای زمان باید بررسی بکنن ببینن چه تحولاتی به وجود آمده. اصل و اساس در واقع عدالته. یکی مسئله شهادت زنه که تو اون جامعه که زن اصلا توی این مناسبت نبودن، تو اختلافات عدد و رقم نگه داشتن، میگه شهادت دو تا اونا که یکیشون اگه فراموش کرد، یعنی توی مقطع خاصه و برکناری زنان. الان که جایزه بزرگ ریاضی جهان رو یه دختر ایرانی گرفته، یعنی باز این دو تا شهادت میخواد که گزارش به عدد و رقم بده. ایناست که من دارم عرض میکنم که این احکام اجتماعی، هیچ جای قرآن هم نگفته اینی که من شما میگم از نظر احکام عرض میکنم، اینا ابدیه و نمونه های فراوانی تو خود قرآن هستش که به وضوح نشون میده که چگونه زمانه این مشکلات رو داره حل میکنه. با حفظ روح احکام شکلش میتونه شناور و سیال باشه.
خیلی متشکر. وقت زیادی نداریم آقای بازرگان، ولی ببینیم چه کار میشه کرد که به اون مرحله. الان متاسفانه یک فعالیت به اصطلاح فوکاسی که بتونه این کار رو انجام بده نیست. شاید به صورت انفرادی هر کدوم از افراد به خصوص روشنفکران اسلامی دارن یه کارهایی انجام میدن، ولی اونجوری به صورت منسجم کاری انجام نشده. ولی به نظر میاد که لازمش هست که یه کاری در این زمینه انجام بشه.
بله، همینطور که میفرمایید زمانه مسئله رو حل میکنه. ببینیم ما تو ایران وقتی مدارس جدید آمد، مدرسه به سبک جدید، من نمیدونم 30-40 سال فکر میکنم که مبارزه شد، چقدر خراب کردن، آتیش زدن مدارس، ولی بالاخره میگفتن همون مکتب خونه ها کافیه، ولی بالاخره دیدن نه، مدرسه که خودش جرمی نیست. وقتی که رادیو اومد مقابله کردن، وقتی تلویزیون اومد مدتی مقابله میکردن، وقتی اینترنت اومد، حالا هم چسبیدن به سرعت اینترنت که نمیدونم باید ما اینترنت ملی داشته باشیم. همیشه یه مقاومتی اون گروهایی که بستست دنیاشون مسائل رو تنگ میبینن دارن. حالا تو فرض کنید کشورهای عقب افتاده تر از ما مثل افریقا، تو نیجریه مثلا بوکو حرام، مثلا بوکو حرام به زبان محلی یعنی تحصیلات زنان حرام. شما ببینید تو چیز لغت بوکو حرام تحصیلات، میگن اینا هژمونی غربه، اینا برای سلطه به ماست، زنان حق تحصیل ندارن. تو 31 ایالت نیجریه حق تحصیل ندارن. اتفاقی که برای اون خانم ملاله یوسفزای اتفاق افتاد، مگه برای چی بود؟ کمپین تحصیلات برای دختران بود. 61% 61 میلیون در پاکستان نمیتونن تحصیل بکنن، گرفتار این مشکلات شدن. این تنگ نظری هاست که مانع میشه. اینا ربطی اصلا به دین نداره، اینا یه خلق و خو یه عقب افتادگی هاییست که عمدتاً هم قبیلگی و نمیدونم خصلت های فرهنگی گذشته است، ولی متاسفانه به نام دین گذشته میشه که دین روحش منزجر از چنین رفتارهای ضد انسانی و ضد حقوق بشر.
خب آقای بازرگان، اکثریت غالب هست
همینطوره، بله،
و خیلی وقت خواهد گرفت که این بشه اون طرز تفکر روشنفکران رو بتونه یه مقدار در صحنه بیار. خیلی متشکرم،
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم
نظراتتون، و تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدارش.
خدا حافظ و نگهدارش.